بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود، صوبینی هست که مکلف میداند بر اینکه یکی از اینها نجس است یقینا، و شکم دارد آیا دیگری اون هم نجس است که هر دو صوب نجس بوده باشد، یا اون دیگری پاک است. صاحب العروه فرمود اگر صلات واحد را در این دو صوب تکرار کند ولو متمکن بوده باشد از صلات در صوب طاهر معین، چون که غرض یقلایی دارد در تکرار، در این صورت صلاتش صحیح است. یکی از صوبین معلوم النجاسه و اون دیگری محتمل النجاست است که هر دو نجس بوده باشند. عرض کردیم مرحوم حکیم این زام مناقشه ای را ذکر کرده است و اون مناقشه این است که در احد صوبین چه علم داریم که او ملاقات با نجس کرده است، او که نجس است یقینا جای کلام نیست، و اون صوب دیگری چون که خارجن تعیین ندارد در نظر مکلف، چون دیگری که ملاقات با نجس کرده از کدام است و اون دیگری که ملاقات نکرده از کدام است تعیین ندارد، چون که علم اجمالی دارد مکلف. پس چون که اون مشکوک معین نیست به نظر مکلف، توجه کردید جای اصل نیست، اونجا جای اصالت طهاره نیست، چی بگوییم اون دیگری محکوم به طهارت است و صلات را توجه کردید در صوب طاهری خوانده است که شارع حکم کرده است به طهارت اون صوب. اشکال این بود که این مشکوک در نظر این مکلفی که علم دارد اجمالا به نجاست احدهما، در اون دیگری هم شک دارد بر اینکه او هم ملاقات کرده، اون مشکوک به نظر این مکلف معین نیست کدام یکی از این هاست، و باید شی معین بشود به نظر مکلف تا بتواند در او قاعده طهارت جاری کند. جوابی فرموده است بر اینکه در جریان اصل معین بودن مشکوک به نظر مکلف لازم نیست. اگر مشکوک تعین واقعی داشته باشد و در واقع یکی از معین از اینا این مشکوک بشود که تعین واقعی دارد، با تعین واقعی مشکوک است، اونجا در اون اینا اصالت طهارت جاری می شود، مکلف او را تمییز بدهد یا تمییز ندهد این شرطش نیست. می فرماید مثلا اگر دو تا صوبی بوده باشد که مکلف می داند اجمالا به یکی از اینها بول ثابت کرده است و اون دیگری که بول به او اصابت نکرده است، شک دارد که دم به او اصابت کرده یا نکرده است، دم یا غیر دم نجس آخری. اینجا به اون مکلف بگویی مشکوکت را تعیین کن، نمیتواند. در تمام موارد علم اجمالی مکلف چی معلوم بیل اجمال دارد و اون معلوم بیل اجمال را از نمیتواند تعیین کند که کدام یکی از ایناست، و علم اجمالی نمیشود. در این مثال مکلف نمیتواند تعیین کند که کدام یکی را یقین دارم کدام یکی را شک، ولیکن جبرئیل میتواند تعیین کند، بگوید بر این که آنی که تو علم پیدا کردی بول به او ثابت کرده است، اون این یکیست که بول افتاد به او، من دیدم، من میبینم همه چیز را و این را هم دیدم. اونی که احتمال میدادی دم افتاده، بله خوب احتمال میدادی دم افتاد، اما به این یکی افتاد. در این صورت مشکوک معین واقعی دارد، توجه کردید؟ معین واقعی دارد، بلکه خود مکلف هم ربما علم اجمالیش زایل میشود، خودش هم میتوند تعیین کند. مثل این جنزور علم پیدا کرد، شک کرد، بعد از یه ساعتی درست نگاه کرد، دید که بابا این صاب یه قرمزی دارد، این همون دم است که احتمال میداد. بدون زد میگه اون مشکوک من که توش نماز خواندم این صاب بود، اون مکتوع من که توش بول افتاد اون یکی بود، خودش هم میتواند تعیین کند. اینجا میگن مشکوک تعیین واقعی دارد، ولیکن مکلف او را نمیتواند تمییز بدهد. ایشان می‌فرماید اگر مشکوک تعین واقعی دارد در جواب، به نحوی که می‌شود اون مشکوک را اون کسی که مثلا عالم به غیب است یا خود مکلف ما بعد می‌تواند اون تعین کند مشکوکش را و معلومش را، اینجور بوده باشد نه در اون مشکوک در حال شک اصل جاری می‌شود. بدون زهت از ما عرض می کردیم این کلام را، ایشان با این زلالتشان فرمودند رحمت الله علیه، یه محصوری دارد. اون محصور این است که اگر آمدیم معلوم بالاجمال تعین واقعی نداشت، به نظر مکلف که عالم است اجمالا که متمیز نیست، مشکوک از معلوم، به حسب واقع هم تعین ندارد. یعنی جناب جبرئیل هم واقع معین ندارد که بتواند او تعیین کند مشکوک را از معلوم. در اون فرض اگر در هر دو تا نماز خواند بگوییم که نه این مجزی نیست، چون جسالت طاره جاری نمی شود. اون فرض کدام است؟ اونجایی است که من مکلف در معلوم من یه خصوصیتی نیست که دیگری بداند که این خصوصیت به یکی منطبق است دون دیگری، بلکه اون معلوم من زوری است که به نظر کسی که عالم به واقع است به هر دوتا منطبق است. مثل این که فرض بفرمایید می گفتیم دوتا صوب است، بچه می شاشید، یک قطره را من دیدم از زمین بلند شد، بلند شدنش را دیدم، بعد دیگر من غافل شدم که این قطره چه کار کرد. احتمال میدم این قطره دو نصفه نشد، به یکی از اینها افتاد. احتمال میدهم که این قطره دو نصفه شد و هر نصفش به یکی افتاد، احتمالش را میدم. اون جبرئیل هم که عالم است به توجه کردید، عالم است توجه کردید به وقایع، دید که به هر دوتا افتاد. خب ما بخواهد جبرئیل بگه تو در این یقین داشتی، در این صوب دیگر شک داشتی، این ترجیح بلامرجع است. او هم نمیتواند تعیین کند، چون که تعیین ندارد. نه اینکه او نمیداند، تعیینی ندارد که او بداند یا نداند، تعیین نیست. من علم پیدا کردم به این که قطره بلند شده است و بعد ندیدم که چی شد، احتمال، ولیکن دانستم که به یکی اصابت کرده است، احتمال میدم دو تیکه شده و هر دو اصابت کرده است. اون جبرئیل علیه السلام هم میدید که به هر دو اصابت کرده است، ولی توجه کردید. ازش میپرسیم که کدام یکی را من یقین داشتیم، کدام یکی را شک داشتیم، کدام یکی از نجاست صوب را یقین داشتیم، کدام یکی را شک داشتیم؟ ندارد، اون تعیین ندارد، هر دو علی حد انسواست. در این صورت لازمه فرمایش مرحوم حکیم این است که اگر صلات را مکلف در این دو صوب تکرار کند، حکم به صحت نمی شود، حکم می شود به بطلان، چون که یکی از صوب نجس است و اون دیگری هم قاعده طهارت ندارد. و بدون جهت می گفتیم که حکم به بطلان کردن که نماز در این دو صوب جایز نیست، که اطلاق عبارت و این است که جایز است، ایشان ملتزم بشود به عدم الزواج با شأن ایشان مناسبت ندارد. چرا؟ چون که مشکوک اگر واقع معین نداشته باشد، اصل در او جاری می شود یا نمی شود خودش یه مسئله است، محل بحث. چه آیا مشکوک همیشه به نظر عالم بالاجمال تعین ندارد، به نظر او متمیز نیست، به نظر او ولیکن ربما معلومش با مشکوکش در واقع متمیز است، ربما در واقع هم متمیز نیست. مثل این مثالی که عرض کرده، این که در جایی که مشکوک تمیز خارجی واقعی نداشته باشد، پیش هیچ کس تمیز ندارد، مشکوک من و معلوم بالاجمال من، اون مورد اصل است یا اصل نیست خودش محل کلام است. ولیکن در مثل مسئلتنا اثری ندارد، صلات علا کلت تقدیره حکمی به صحتش می شود. چه در اون دو صوبی بخواند چه میداند یکی نجس، احتمال میدهد بعد از اون نجس آخری دومی را هم نجس کرده. نماز بخواند در هر دو صوب، نمازش را تمام کرد، بعد خودش هم بفهمد که بعد دومی هم نجس بود، نمازش صحیح است. چون جایی که نه اصلا معلوم بالاجمال و مشکوک تعین واقعی ندارد، اونجا هم اگر نماز خواند بعد فهمید هر دو تا نجس بود، قطره دو قطره شده بود، به هر دو افتاده بود، باز نمازش صحیح است. فرقی نمی کند بر اینکه بگوییم در اون مشکوکی که واقع معین ندارد اصل جاریست یا جاری نیست، بگیم جاریست یا بگیم جاری نیست، در ماننه بیا که به صحت صلات می شود. ولوجه فی ذلک، این نکته است که در خارج عرض می کنم، متوجه باشی که نکته مهمه است. به حسب تتبعی که ما در روایات کرده ایم، شما هم موکول به شماست، بله بعد از تتبع یا قبل از تتبع تصدیق می کنید، و آن این است: شارع در یه موردی نجاست ثوب و بدن را مانع قرار داده است، و در مورد آخر طهارت ثوب را شرط صحت صلات قرار داده است. انسان اگر بر این که نجاست به ثوب برسد و انسان اصابه نجاست را احراز کند، شرط صحت صلات در اون ثوب طهارتشه. اون ثوب باید یا طاهر بوده باشد یا طهارت واقعی حقیقی، یا اینکه بگو طهارت تعبدی باشد که شارع بجد پاک شد، توجه کردید؟ یا فرض کنید که نه، اعتقادی به طهارت داشته باشد، این اعتقادی که عذر حساب می شود، توجه کردید؟ بله، باید طهارت را احراز کند، بعد از اینکه علم پیدا کرد نجاست اصابت به ثوب کرده است، شرط صحت صلات در او طهارتی است، توجه کردید؟ چون طهارت را احراز کند، یا حقیقتا هست احرازش احراز حقیقی است، یا شارع تعبد کرده است چون طهارت موجود است، یا فرض کنید خودش اعتقاد دارد باید طهارت را احراز کند. در اون صوبی که اصحابه خمرون یا نبیزون یا غیر زالج، فرمود لا تسلفی حتی تقصیله، فرمود تا مادامی که نشسته ای نمیتونی در اون نماز بخوانی. معناش این است که تا مادامی که پاک نکرده ای نمیتوانی در اون نماز بخوانی. بدون زد طهارت شرط است و باید احراز بشود بعد از احراز نجاست. و اما نجاست واقعی که احراز نشده است، او به احرازش مانه است. اونجا ما نباید صحبیست که اصلا نجاست در او احراز نیست، من احراز طهارت در اون صحب لازم نیست بر من. من همین که احراز نجاست کردم، توجه کرد، احراز نجاست نکردم، صحب صلات در او صحیح است. این هم به حکم روایاتی که خود روایات فرموده بودن که اگر علم بهی، توجه کردید، یعنی صحابه را، حدوث نجاست را اگر فهمید اون وقت توجه کردید. فلا تسل فی حتی تغسله. و اما از عالم یعلم، وقتی که نفهمید نه اشکالی ندارد، پس معلوم میشه نجاست به احرازها مانع از صحت صلات است. وقتی که نجاست مانعی واقعی مانع نیست، نجاست به احرازها مانع توجه کردید مانع از صلات در آن صوب است. و اما بعد الاحراز از شدیم طهارت شرط است. این تتبع بفرمایید روایات را. غیر از این اگر از روایات نمیتوانید دست بیاورید، کسی هم ادعا بکند درست نیست. مضمون روایات همین است که خدمت شما عرض کردم. این بحث که نجاست مانع است یا طهارت شرط است تمام شد. در مواردی که نجاست احراز نشده است، اونجاها بله نجاست به احرازها مانع است، طهارت شرط نیست ولو احراز نکنی. و اما در مواردی که بله طهارت نجاست حدوثش احراز شده است، او باید طهارتش محرز بشود. یک کلمه ای بگویم ولو مربوطه به مقام نیست، ولیکن کلمه ای مفیده است، یادتون باشد، به دردتون میخورد. مشهور در حجیت استصحاب تمسک کردند به حجیت استصحاب، که همه هم قبول کردند کسی خدشه نکرده است، به صحیحه عبدالله ابن سنان. در صحیحه عبدالله ابن سنان این است که اینی اویر صوبی از ذمیه، از ذمیه اون وقت پس میدهد صوبم را، اون ذمی که شرب خمری میکند، اکل میته میکند، اصلی فی قبل ان اغسله، نماز بخوانم در این صوب قبل از این که او را بشورم. امام فرمود لا لأنک اعرته و هو طاهر و لم تعلم انه نجسه، تو او را پاک داده بودی به او، بعد نمیدانی نجس شده است یا نه. مشهور میگویند که این معناش این است که متعبد استی الان به طهارت صوب، چمون استصحاب میشود، استصحاب طهارت سابقی بدون زد. اشکالی که به این صحیحه کردن غایتش این است که توجه کردی، گفتن این مختص به باب طهارت است دیگر، تمه باب را که مرحوم آخوندم داره. این معلوم شد که اصلا این روایت مربوط به استصحاب نیست. چرا؟ این معناش این است که امام علیه السلام می فرماید که نجاست به احراز ها مانع است، تو هم که احراز نکردی دوست نجاست را نماز بخون، نه اینکه محکوم به طهارت است، نه اینجور چیزی نیست در روایت. نفرمود ولم تعلم انه نجسه و طاهر، اینجور نفرمود تا استصحاب بشود. فرمود اون وقتی که داده بودی پاک بود، یعنی حدوث نجاست را احراز نکرده بودی، پاک بود، بعدم نمیدانی که نجاست احراز شده است یا نه. این قاعده کلیه که اگر حدوث نجاست محرز بشود او مانع است، نجاست به احراز ها مانع است، ناب وجود حل واقعی. و بعد الاحراز تا طهارت برای طهارت شرط است، باید طهارت احراز بشود که شسته شد. لا تسلفی حتی تغسله، او را بشوری، یعنی حتی یطهره، او را پاک بکنی. بدون زد بعد از احراز نجاست بخواهم در اون نماز بخوانم، توجه کردید، باید طهارتش را احراز کنم. خب ما این دوتا صحابی که داریم، درست توجه کنید، جناب جبرئیل هم شاهد بوده باشد که چه زور میگوییم. این دوتا صحابی که داریم، یکی از اینها یقینا بر نجس ثابت کرده، اصحابه نجس را به یکی من محرز هستم، در اون یکی نماز بخوانم باید بشورم او را. خب اینجا میدانم که نشستم او را، پس در اون یکی نماز خواندن جایز نیست. اما در اون دومی حدوث نجاست را من نمیدانم، چه محکوم به طهارت بشود دومی یا نشود، حدوث نجاست را نمیدانم. چون که نمیدانم صلات در او صحیح است، چون که مانع نجاست احراز نشده است. پس اونی که من میدانم نجس شده است او را نشستم، صلات در او جایز نیست. خوب این را میدانم. اما اون دومی توجه کردید که نجس شده است، هر دو تا نجس است، او را نمیدانم. چون که نمیدانم بدون جهت در هر دو نماز بخوانم، در اون دومیش نماز خواندم. پنج زاید بر معلوم بل اجمال من است، زاید بر معلوم بل اجمال من است، نه اینکه غیر معلوم بل اجمال من است، زاید بر معلوم بل اجمال من است. او که حدوث نجاستش را نمیدانستن، بدون زد صلات صحیح است، بدون زد مرحوم حکیم این اصالت تاره را اینجا اشکال کردن که اصالت تاره اینجا زاری نمیشود. بعد جواب دادم بر این که واقع معین داشته باشد جاری می شود. اصل ما نهنفی، بله به این مقام، بله بله چرز کنم. بله می دونید اون اصالت تار ظاهر می شود یا نمی شود؟ یه جاش را بگویم برید تعمل کنید کجا اثرش ظاهر می شود. اونجاییست که دوتا آب بوده باشد، دوتا آب فرض بفرمایید، آب گلیل فرض می کنیم، دو تا ایناست آب گلیل، هر دو هم پاک بودند. این مسئله علم به اینکه بول یک قطره پا شد نمیدانم دو تکه شد یا نشد، توجه کردید در اون آبین دو تا آب است، میدونم یک قطره از این بول بچه از زمین پا شد، بعدش نفهمیدم که موقع فرود آمدن چه زور شد، ولی او را نفهمیدم. اینقدر میدونم که اون بول توجه کردید یا به یکی فرود آمده است یا دو تکه شده است به هر دو آمده است، هم هر دو را نجس کرده است. فی علم جبرئیل هم که میدید، دید که به هر دو تا افتاد، دو تکه شد به هر دو تا افتاد دفعتا، که اینجا معلوم بلیت مال من واقع معین ندارد. خب وقتی که نداشت میدونی ثمره نزا کجا ظاهر میشود؟ یه صحابی که یقینا نجس است، یقینا نجس بود، آمدم این صحاب را به این دوتا آب بشورم. اول با یکی از این آب ها اون صحاب از قبل متنجس بود ها، صحابی که از قبل متنجس بود شستم با یکی از این آب ها. بعد با آب دومی هم دسته هام را هم صوب را دوباره تطهیر کردم با آب دومی. اگر در غیر معین اصل جاری بشود، من با این صوب میتونم نماز بخوانم. چرا؟ بران که وقتی که با یکی از آبها که یقینا نجس است شست، صوب شسته شد، اون وقت این صوب نجس بود. احتمال میدم چون نجاستش تا حالا باقی بانده باشد. چرا؟ چون جون یه آبی که نگینا نجس بود در آخر شستم، اون آب آخری بود، نجاستش باقی است، استصحاب نجاست دارد. این استصحاب نجاست معارض است با استصحاب طهارت، چون که با اون آبی که شارع گفت اون آب پاک است، یعنی اصل جاری شد، فرض کردیم که اصل جاری میشود، با اون آبی که توجه کردید شارع حکم به طهارت او کرد، توجه کردید احراز حکم به طهارت او معناش این است که هر نجسی را با این بشوری پاک می شود، معنای حکم به طهارت اینه. در اون زمان که با اون آبی که شارع حکم به طهارت او کرد، موقع شستن با او هم این صاحب پاک شد به حکم شرعی ظاهری. خوب احتمال میدم اون طهارت باقی باشد، خب علم به انتقاضش ندارم. بدون جد در ماننوی استصحاب طهارت را می کنم، استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض می کنند، تساقط می کنند. مستصحب ما حکم ظاهریست، حکم ظاهری تعبدیست. این را داشته باشید که در بحث استصحاب بعض فهول گفتن رب ما مستصحب حکم ظاهری می شود، خود مستصحب مثل اینجا. یقین دارم که یه زمانی شارع حکم کرد به طهارت این صوب، اون آبی که حکم به طهارت او کرد در اون زمان حکم کرد به طهارت صوب، ولیکن حکمش حکم ظاهری بود. احتمال میدم اون حکمش باقی مانده باشد، توجه کردید، چون اون حکم مطابق با واقع هم بود احتمال میدم، و خودش هم اون در آخر بود و طهارتش باقی است، احتمال بقا میدم. بدون جهت در ما نهنفی استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض می کنند، تساقط می کنند. استصحاب ها که از کار افتاد رجوع می شود به قاعده ستیز طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غسیل. بدون جهت با این صبح می توانم نماز بخوانم. و اما اگر کسی گفت نه در غیر معین، اصل جاری نمی شود. اون معلوم بالاجمال اگر تعین واقعی نداشته باشد مورد اصل نیست. با این صبح نمی توانم نماز بخونم. چرا؟ چون که استصحاب نجاست دارد بلا معارض. یه زمانی که یقینا نجس بود، احتمال میدم همون نجاست سابقی که قبل از شستن به دعا بود، همون نجاست به اینها باقی بماند. چرا؟ چون که هر دو آب نجس بود. یکی را که میدونستم نجس است، احتمال میدم اون دیگری هم نجس بود. شارعش به طهارت که نکرد، احتمال میدم هر دو نجاست داشتن. اصل این با آب طاهری که نه طاهر واقعی باشد یا طاهر تعبدی باشد شسته نشده. تو با طاهر تعبدی شسته نشده از چه محرز است؟ با طاهر واقعی شسته نشده استصحاب میگوید که نشسته نشده، یه وقتی شسته نشده بود الان هم شسته نشده است، همون نجاستش باقی است. نمیشه با این نماز خواند. ثمره بین القولین اینجا ظاهر میشود در امثال این موارد. و من هنا، این هم در صورتی است که توجه کردید، این در صورتی است که انسان متمکن از صوب طاهر بوده باشد. ها، صوب نجس را با این دو صوب شسته است، میخواهد بله صلاتش را فرض بفرمایید. این صوب واحد را، صوب واحد را که با دو آب شسته است، که یکی یقینا نجس است، اون دیگری را شک دارد و مشکوکش معین واقعی تعین واقعی ندارد. در این صورتی که است، در این صورت چی گفتیم صلات در این صوب باطل است، این در صورتی است که متمکن از صوب طاهر دیگر بوده باشد. و اما اگر صوب طاهر دیگر ندارد، صوبش منحصر به یه صوب است، آبش هم منحصر به این دو آب است، در این صورت چه اصل جاری بشود در مشکوکی که تعین ندارد یا جاری نشود، باید این با بشورد در این صوب نماز بخواند. چرا؟ چون که احتمال دارد، احتمال میدهد که متمکن بوده باشد از صلات فی صوب طاهر. چون که صلات را فرض بفرمایید اینجور به شورت بخواند، احتمال دارد که نه در صوب طاهر نماز خوانده، نجس به یکی ثابت کرده بود، این به واسطه شستن به دومی اون هم ماه اخیر بود پاک شد، احتمال میدهد که تمکن داشته باشد به صلات در صوب طاهر. بدون جد باید این را بشورد علاکل القولین. در صورتی که صوب طاهر و آب دیگری ندارد باید این کار را بکند، و اما در صورتی که آب دیگری دارد یا صوب دیگری دارد، این قولین ثمرش ظاهر می شود. این حرف ما بود. حفظ کنید و ببینید در آخر چه می کنید با این مطلب ما. پس در ما نحن فیه بنابراین شد که انسان یه صوبی دارد یقیناً، یه صوبی دارد یقیناً نجس، دو تای دیگرش مشکوک است، مشتبه است، اون متحکم به اون دو تای دیگر که در عبارت عروه است، باید صلات را دو صلات اتیام کند، یعنی صلات را در دو تای از این صوب ها اتیام بکند، چون که صلات دومی محکوم است به صلات در صوب طاهر، یعنی صوبی که نجاستش مانعش محرز نیست. سه تا بوده باشد باید دو تا نماز بخواند. فرض بفرمایید صوب چهار تاست، یکیش یقینا نجس، سه تاش مشکوک است، باز دو تا نماز میخواند. اون صوب کم باشد یا زیاد بوده باشد، ملاک این است که زاید بر مقدار معلوم بالاجمالش باید یه صلات را تکرار کند. اون معلوم بالاجمالش اون صلات فایده ندارد، ام زایده بر او باید اون صلات را تکرار کند. معلوم بالاجمالش نجاست صوبه این است، در سه صوب تکرار کند و هاکذا و هاکذا گذشتیم این را. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف صاحب العروه مسئله دیگری را می فرمایند. آنهایی بله درست دقت کنید، این هم مسئله مهمیست، از اون امهات مسائل با کتاب تار است. در باب لباس مسلی عرض می کنم، ایشان می فرماید که اگر مسلی هم بدنش نجس است و هم صوبش نجس است، هم بدن نجس است هم صوب نجس است، فقط می تواند یکی از اینها را تطهیر کند، آب کمی دارد توجه کردید یا به زهد دیگر به تمکین است، یکی را تطهیر کنند، دوتا را نمیتواند تطهیر کنند. ایشان میفرماید بر این که لایبد تخییر، بعید نیست که مخیر است بر این که بدنش را تطهیر کند و در صوب نجس با بدن طاهر نمازش را بخواند. توجه کردید یا عکس کند، صوب را تطهیر کند، بله بدن را تطهیر کند، صوب را تطهیر کند با بدن نجس در صوب طاهر نماز بخواند، لا یبد تخییر، که فتواست. بعد یه استثنایی میزند، میفرماید الا، توجه کردید، الا اینکه نجاست احدهما اکثر بوده باشد یا اشد بوده باشد نجاست احدهما. مثلا صوب که نجس است، توجه کردید، به اندازه یه وجب نجس است، ولیکن بدنش که نجس است، مثلا ببول به اندازه یه انگوش نجس است، بدن کمتر است، صوب اکثر است، و این یکی را میتواند تطهیر کند. میگه الا اذا کان احد ما اکثر او اشد، در این صورت اکثر را باید تطهیر کند که صوب است، اگر را بذارد، یا یکی اشد است، یکی نجاستش نجاست اخف است. مثلا فرض بفرمایید به بدنش آب نجس ترشح کرده است، توجه کردید که به یه دفعه شستن آب ریختن پاک می شود ولو به آب گلی، اما صوبش اون بچهش برای خدا از دستش نگیرد، اون شاشی، توجه کردید، متنجزه به بول است، چون نجاستش هم بول رزی نبود، ها بول غیر رزی از کبیر است که باید دو دفعه بشورد نجاست صوب، هر دو به اندازه بند انگشت است، بیشتر نیست یکی از دیگری، ولیکن یکی بول نجاستش اشد است، حیثون که در تطهیرش توجه کردید غسل مرتین میخواهد، اون یکی اخف است، اینجا هم اشد را باید تطهیر بکند. خودش میفرماید لا یبعد، اگر احدهما اکثر شد، به لا یبعد تعبیر میکند خدا رحمتش کند، و این کان احدهما اکثر او اشد لا یبعد، چه او متعین بوده باشد که باید اون اکثر و اشد را تطهیر کند. قبل از اینکه توجه کردید به داستان در مسئله برسیم، یه مطلبی را میخواهم خدمت شما بگویم، و اون مطلبی که اساس است در این مسئله و هاشزا در بعض مسائلی که بعد ایشان ذکر میفرماید، میدانید که باب تزاحم تکلیفین ربطی به ما نحنفی ندارد، در ما نحنفی قواعد تزاحم بین تکلیفین را نمی شود بر اجرا کرد. باب تزاحم بین تکلیفین در جایی است که تزاحم ما بین دو تکلیف نفسی بوده باشد، که دو تا تکلیف نفسی دارد، دو تا را نمی تواند جمع در امتصال بکند، ولیکن یکیش را هر کدام را باشد میتواند امتصال بکند، که تکلیف ها هر دو در شریعت هستند. بله فرض بفرمایید ازاله نجاست از مسجد واجب است، عیب ندارد، این یه وجوب است، یه وجوب نفسی دارد ازاله نجاست از مسجد. بله صلات در صوب طاهر هم یه واجب نفسی است، اونم باید صلاتش را در صوب طاهری بخواند. من یه آبی دارم که یا میتوانم صوبم را تطهیر کنم یا مسجد را تطهیر کنم، مسجد نجس است، مسجد یا صوبم را تطهیر کنم که امر صلات فی صوب طاهر را امتثال کنم، یا اون ازل، بله ازل نجاست جنبو مساجدکم النجاسه، اون تکلیف را امتثال کنم، که هر دو تکلیف نفسی است، هم امر به صلات فی صوب طاهر تکلیف نفسی است، این مثال را اختیار کردم خودم تعمدن، که ملتفت بوده باشید که ملا که در تزاحم دو تکلیف نفسی است، چم از اینکه عدم امکان جمع بین تکلیفین در امتثال به جهت این است که یکی از تکلیفین شرطی دارد متعلقش، متعلق تکلیف، چون شرط با این سال تشریف آخر که تطهیر مسجد است قابل زمینی است، یا اینج نه اون تشریف دیگر هم بسیط است، همین مسجد نجس است، همون مسجد نجس است، منم یه آب دارم میتونم یکی از اینها را تطهیر کنم، دوتا را نمیتونم تطهیر کنم، اونم متزاحمین است. در متزاحمین باید دو تکلیف نفسی نشان بدهید که هازا و زاک، این دو تکلیف فعلا من به واسطه اینجا آب شمست یا امر و یا اینجا مثلا نمیتوانم بیشتر مکس کنم، اینجا زای خطر است، بیشتر از یکیم سال یکی را من قادر نیستم، قدرتم را میتونم در هر کدام صرف کنم، اما زمع بینم ما ممکن نیست. و اما در مواردی که نتوانستید بگید حاضر تکلیف نفسی و زاکت تکلیف نفسی، اونجا باب تزاهم نیست، دو تکلیف نباشد اونجا باب تزاهم نیست. مثلا دوتاش هم وجوب غیریست، گفتیم مقدمه واجب واجب است که انسان هم باید بدنش را بشورد برای صلاتش، هم باید صوبش را بشورد، هر دو مقدمه است دیگر، هر دو وجوب نفسی است، هر دو وجوب دارن بنابر وجوب مقدمه، وجوبشان غیری است. این دو تا واجب غیری را من نمیتوانم سال کنم، هم بدنم را بشورم هم صوبم را، این من ربطی به باب تزاهم ندارد، درست توجه کنید، سرا ندارد، چون که اینجا تکلیف تکلیف واحد است. شارع امر کرده بود به صلات ظهری که اون صلات ظهر هم مصلیش بدنش طاهر است، هم صوبش طاهر است، هر دو قید بودن بر صلات. صلاتی را بخوام با طهارت صوب و با طهارت بدن، یه تکلیف بیشتر نبود. مقدمه واجب گفتیم واجب نیست، همون یه تکلیف است، بگیم واجب است باز همون یه تکلیف است، دو تا تکلیف غیری آمده، تکلیف نفسی یکیست. توجه کردید؟ من که الان متمکن نیستم بر تطهیر صوبم و تطهیر بدنم جمع بینهما بکنم، چاره اون تکلیف را نمیتواند نگه بدارد، اون تکلیف تکلیف ملایطاق است. اگر مرا امر کند که با صلاتی را بیار، با صلاتی که هم بدنت پاک است هم صوبت پاک است، این تکلیف ملایطاق است که تازه چاره، بله این حرف ممکن نیست از شارع ما، از شارع مقدس تکلیف به مالای تاک بکنند. پس اون تکلیف ساقط است، بدون جهت است که میگویند قاعده اولیه در تعذر قیود معمور به، چه قید معمور به شرط بوده باشد، چه فقد المانع بوده باشد، چه اتیان به جزش بوده باشد، قاعده اولیه این است وقتی که جز متعذر شد یا شرط متعذر شد یا ترچمانه متعذر شد، توجه کردید، تعذرش تعیینی شد مثل موارد دیگر، تعذرش تعذر تخییری شد که یه قدرت دارد یا این شرط را یا اون شرط را یا این جز را یا اون جز را یا این مانع را ترک کند یا اون شرط را اتیان کند، در جایی که تعذر جمع متعذر شد تکلیف اولی ساقط می شود لا مال. این جای کلام و گفتگو نیست. بدون جهت ما اگر ما بودیم و ادله اولیه می گفتیم که این صلات، این شخص صلات ندارد، برد پی کارش، صلات را از این نخواسته شاره، چون که نمی تواند. منتها در باب صلات یه علمی داریم ما، اون علمی این است که شارع ضرب ابدال کرده است برای صلات اولیه و بعضی جاها فرموده است که این شخص نمیتواند نمازش را ترک کند به این عذرها، در مستازه است که انها لا تدعها، بله لانها لا تدعها، بله لانها لا یترکها فی حاله یا لا تدعها فی حاله، چه ازش فهمیده این بر این جشاره و ها کزا از اینجا مشروع کرده است تیمم را قبله معلوم نشد فرموده است، مثلا فرض کنید و اون طرفی که زنده داری بخان نشد به هر یه طرفی که شد بخان، اینجور چیزهایی که فرموده است فهمیده ایم که اینجور نیست که صلات به واسطه تعذر جزش یا شرطش یا مانش چاره از انسان صلات را ساقط کند، دیگه صلات را نخواند. میدونید معناش این چیه؟ چون که امر اولی لا محال ساقط است، او به معنی تکلیف به ملائکه است. یعنی علم داریم، اونهایی که گوش شنوا دارید، یعنی علم داریم چاره در مقام سکوت تکلیف ایراد علی کرده است، که اون تکلیف وجوب است و متعلق شده است بر صلاتی که توجه کردید. اون صلات مقدوری مکلف است که نمیتواند زمه بین ما بکند یا نمیتواند بدنش را بشورد. همینجور است دیگر، این یه تکلیفی جعل کرده است که اون تکلیف متعلقش این دو قید را ندارد، هر دوتا را، هم طهارت صوب را داشته باشد هم طهارت بدن را داشته باشد، اون تکلیف دیگر این دو قید را معنی ندارد، ویلا داشته باشد اما تکلیف اولش ما لایتاق است. این را فهمیدیم که شاره در مقام ثبوت یه تکلیفی را جعل کرده است و اعتبار فرموده است که او این برای این دو قید معن در او مأخوذ نیست، در متعلق اون هم. خب کدام یکی از اینا مأخوذ است؟ اگر یه جای دلیل داشتیم که فلان شی مأخوذ است، خب که متعذر احد امرین است، هم طهارت صبح هم طهارت البدن، یا مثلا متعذر لازم نیست که همیشه طهارت بوده باشد، انسان نمیتواند در نماز هم در حال قیام وایستد، توجه کردید، و هم تمعنی نداشته باشد، نمیتواند اگر پاشد ضعف دارد باید بلرزد، تمعنی ندارد، بنشیند نه مثل شیر مینشیند، نه لرزش ندارد. خب این صلاتش را انگیامن بخواند یا انگودن بخواند؟ این متمکن نیست بر سه چیز، متمکن نیست بر یکی از دو شی که هر دو در صلات اولی معتبر بودند، یکی تمعنینه در حال صلات که باید تمعنینه داشته باشد، یکی هم قیام در صلات باید در رکعات قیام داشته باشد، دوتا را نمیتوند ضم کند. خب اون امر اولی که صلات را بخوان توجه کردید قیامم و معتمنین، اون تکلیف ساقط است، او را نمیتواند شاره در حق این شخص جعل کند، تکلیف مالایتاق میشه. یه امر دیگری است که امر کرده است به صلاتی که دیگر این دوتا هر دو اونجا نیست، یه وقت دلیل داریم که کدام یکی هست و کدام یکی نیست، خب به مقتضای دلیل بله مشی میکنیم، و اما اگر دلیل نداشته باشیم باید به اصل عملی رجوع کنیم. اگر دلیلی داشتیم که دلالتش تمام شد، تعیین کرد کدام یکی مأخوذ است، رو چشم میذاریم میگوییم که بله رو دو چشم باید قبول کنیم، و چون دلیل داریم دیگر اصل عملی که نمیشود. و اما اگر خواستیم توجه کردید دلیلی نداشتیم، اون وقت کار بکنیم باید به اصل عملی رجوع کنیم. در این موارد اصل اولی عملی تغییر است، یعنی اگر دلیلی نداشتیم امر دایر شد که در اون صلاتی که امر کرده اهدت طهارت این مأخوذ شده است، اما طهارت البدن او طهارت صبح، تغییرن اون جامع ما بین همه که طهارت احد ماست او مأخوذ است. این محتمل است اینجور باشد و نه، چون که دلیل نداریم. محتمل است نه، خصوص صلات فی بدن طاهر، مع بدن طاهر، یا خصوص صلات فی صوب طاهر، اون را هم اگر احتمال دادیم توجه کردید، اگر احتمالش را دادیم که احتمالش نیست، بدون زد در عروه دارد که احوت این است که لایبد تخییر، ولیکن احوت این است، احوت استحبابی می شود، بدنش را تطهیر کند، در بدن احتمال خصوصیت داده می شود که در بدن را بشورد، دوران هم بین تعیینه و تخییر می شود. نمیدانیم که تخییر است، یعنی مطلق بر ما واجب است، صلات مقید است به جامعه بین الامره، یا مقید است به خصوص طهارت سو. رجوع می کنیم به براعت رفعن امت مالا ولمون، تعلق وجوب را به صلاتی که مقید به خصوص طهارت بدن است نمی دانیم، رفع اکثر رفع. اما در اون اقل که تعلق امر به جامعه است برائت جاری نمی شود. چرا؟ چون که اولا او را می دانیم که بله ما باید یه صلاتی بر ما واجب است، جامعه یقینا واجب است. یا اگر در او هم خدشه بکنید، جریان برائت در اون جامعه خلاف الامتنان است. اون برائت توسعه می دهد بر مکلف، جامعه را رفع کند، یعنی در بدن طاهر اتیان کند. این خاص چون که صلات ساقط نشده، چون که رفعش خلاف الامتنان است، بدون جهت در مانانوی حکم این در دوران الامر بین التعیین و التخییر رجوع به برائت می شود، اینجا هم می شود. اینی که مرحوم حکیم دارد در مستمسک خدا رحمتش کند، اینجا مقام شک در سکوت است و باید احتیاط کرد. اونی که احتمال تعیین می دیم باید اتیان کرد، این حرف اساسی ندارد. کجا سکوت است؟ اون امر اولی قبلا ساقط شده است یقینا، او جای شک در سکوت نیست. آنی که می دانیم حدوث امر آخر است، یه امر آخر حادث شده است، من دا نمی دانیم در اون امر آخر تشریف متعلق شده است به جامعه که اقل است، یا متعلق شده است با اون جامعه با این خصوصیت که باید تطهیر صوب بکنند. براءت در خصوصیت جاری می شود. توضیحش انشاءالله فردا.